ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 25 آبان 1399. من رضا ولی‌زاده در یک ساعت پیش رو همراه شما هستم. اگه امروز فرصت نکردین تا این لحظه خبرها رو دنبال کنین، با ما همراه شین تا آخرین و تازه ترین خبرهای ایران رو و جهان رو مرور کنیم با من و دیگر همکاران. پیش از هر چیز با مشروع خبرها شروع میکنیم، از همکارم بکتاش خمسه‌پور که اینجا در استودیوست. بکتاش،
درود. شنوندگان ارجمند، سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از ابتلای وی و زهرا رهنورد به بیماری کووید 19 گزارش داده است. بر اساس این گزارش، تست کرونا زهرا رهنورد و میرحسین موسوی صبح امروز مثبت اعلام شده است. سایت کلمه نوشته که حال عمومی این زوج که در بازداشت خانگی به سر میبرند خوب است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 1388 همراه مهدی کروبی، دیگر نامزد آن انتخابات که به تقلب در انتخابات باور داشتند، از سال 1389 در بازداشت خانگی قرار دارند. در پی اعلام نتایج انتخابات، اعتراضات گسترده‌ای در سراسر کشور شکل گرفت که به جنبش سبز معروف شد. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران امروز از شناسایی بیش از 12500 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته اطلاع داد. با این ارقام یک بار دیگر رکورد تعداد مبتلایان روزانه کرونا در کشور مطابق آمارهای رسمی شکسته شده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته همچنین 459 بیمار دیگر جان خود را از دست دادند.
با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 41493 رسیده است. از زمان شروع بیماری در کشور 762068 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین وضعیت 26 استان کشور را قرمز اعلام کرد. آمارهای رسمی ارائه شده در کشور مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی قرار دارد. نیروهای سپاه پاسداران یک روز پس از کشته شدن نیروهای مرزبانی در منطقه دورافتاده در استان آذربایجان غربی نزدیک مرز عراق و ترکیه، مواضعی را در آن ناحیه هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. بنابر گزارش ها، روز گذشته 3 مرزبان ایرانی توسط افراد مسلح ناشناس در جریان یک درگیری در مرزهای شمال غرب کشور کشته شدند. درگیری ها در استان های آذربایجان غربی و کردستان با گروه های مسلح مخالف جمهوری اسلامی از جمله حزب دموکرات کردستان ایران و اعضای حزب حیات آزاد کردستان موسوم به پژاک اتفاق می افتد. جمهوری اسلامی آن گروه های مسلح کرد را به تجزیه طلبی، تروریسم و ارتباط با بیگانگان متهم می کند. آن گروه ها نیز جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در کشور متهم می کنند. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده غلامرضا منصوری، با رد مجدد فرضیه خودکشی وی گفته است که او و موکلانش هنوز هیچ مدرکی از طرف دادستانی رومانی دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، او تأکید کرده است که هیچ فیلمی مبنی بر تایید موضوع خودکشی در پرونده نیست و به گفته او بحث خودکشی بر مبنای گزارش دادستانی رومانی مطرح شده است. مقامات قضایی جمهوری اسلامی قبلا علت مرگ غلامرضا منصوری را خودکشی اعلام کرده بودند. جسد قاضی منصوری 52 ساله اواخر خرداد در یکی از هتل‌های بخارست در رومانی پیدا شد.
سپاسگزارم از برکتاش خمسه‌پور و در ادامه مجله شامگاهی. شمار قربانیان کرونا در 24 ساعت گذشته 459 تن اعلام شد. یک مقام بهداشتی در ایران میگوید ممکن است آمار مرگ و میر به حدی برسد که حتی سیستم خاکسپاری دچار مشکل شود. پس از روزنامه نیویورک تایمز، خبرگزاری اسوسییتد پرس هم ترور نفر دوم القاعده و بیوه پسر بن لادن را تایید کرد.
ایران در مناقشه‌ای که با آمریکا داره با تمام گروه‌هایی که در منطقه علیه آمریکا می‌جنگند همکاری می‌کنه.
محمد باقر قالیباف میگوید نباید ریشه گرانی‌ها را در میشیگان، آریزونا و جورجیا جستجو کرد و نهادهای داخلی را متهم اصلی مشکلات اقتصادی دانست.
آقای قالیباف، شما یک متهمان اصلیش هستید. شما در 12 سال تو شهرداری بودیم، پرونده فساد دارید.
همه اینها و بیشتر از اینها به صورت زنده از رادیو فردا. شمار قربانیان کرونا در 24 ساعت گذشته از 459 تن نیز گذشته و یک مقام بهداشتی در ایران میگوید ممکن است آمار مرگ و میر به حدی برسد که حتی سیستم خاکسپاری دچار مشکل شود و برای دفن مردگان و نتوانند حتی مردگان را دفن کنند. سپید بهکام گزارش میدهد.
ثبت 459 کشته و نزدیک به 12550 بیمار مبتلا به کرونا دیگر در ایران. این ارقام تنها مربوط به آمارهای شبانه روز گذشته است که وزارت بهداشت اعلام کرده، هرچند که بارها گفته شده آمارهای واقعی تا چند برابر آمارهای رسمی است. قرار است از شنبه هفته آینده اول آذر ماه محدودیت‌های جدید و بیشتری در سراسر ایران اعمال شود. بر این اساس همه مشاغل به جز مراکز درمانی، امدادرسانی و داروخانه‌ها و همچنین مراکزی از قبیل اداره آب و برق و تلفن و سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای که مایحتاج مردم را تامین می‌کنند، در تمام شهرها و شهرستان‌های قرمز تعطیل خواهند بود که شامل بیش از 100 شهرستان و اکثر مراکز استان‌ها و البته تهران می‌شود. همچنین بر اساس محدودیت‌های جدید، 1/3 کارمندان ادارات دولتی در مراکز قرمز، 1/2 در مناطق نارنجی و 2/3 کارکنان دولت در مناطق زرد بر سر کار حاضر خواهند شد. در همین حال تمامی آموزش‌ها در کل کشور به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود و مراسم و مراکز مذهبی و فرهنگی مثل نماز جمعه و مساجد هم به مدت 2 هفته در کل کشور هم از مناطق قرمز، نارنجی و زرد تعطیل خواهند بود. در مدت اعمال محدودیت‌ها، خودروهای با پلاک بومی در مناطق قرمز اجازه خروج و ورود به شهر دیگر را ندارند و پلاک‌های غیر بومی هم حق ورود به مناطق قرمز و نارنجی را ندارند. محدودیت‌های قبلی از تاریخ 20 آبان اعمال شد و قرار بود تا 20 آذر ادامه داشته باشد. بر اساس این محدودیت‌ها، فعالیت مشاغل به جز گروه 1، یعنی گروه‌های تأمین کننده مایحتاج عمومی مردم و مراکز بهداشت و درمان و داروخانه‌ها، از ساعت 18:06 بعد از ظهر ممنوع اعلام شد. بسیاری تاکید داشتند که این محدودیت‌ها کافی نیست و باید محدودیت‌ها به ویژه در تهران بیشتر و سختگیرانه‌تر باشد. از جمله محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، که بارها گفته تهران باید دست کم برای 2 هفته تعطیل شود. او روز یکشنبه نیز اعلام کرد محدودیت‌هایی که در هفته گذشته ایجاد شد، عملاً تأثیر جدی در کاهش تردد و رفتار مردم ایجاد نکرد و موجب ازدیاد ازدحام هم شد. او گفته که پیشنهاد تعطیلی تهران کاملاً پیشنهادی پخته و کارشناسی شده است. اما گفته می شود مخالف تعطیلی کامل تهران دولت، به ویژه شخص حسن روحانی است. هرچند این موضوع بارها از سوی مقامات دولتی و ستاد مقابله با کرونا تکذیب شده. روز یکشنبه یک بار دیگر علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت که مخالفت رئیس جمهوری با تعطیلی تهران کذب محض است. خستگی و فرسودگی کادر درمان و ناکافی بودن تخت و امکانات درمان تنها بخشی از مشکلاتی است که شیوع گسترده بیماری کووید 19 به همراه داشته. آنچه آمارهای هر روز نشان می‌دهند، روند افزایشی شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران است و آنطور که یک استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفته، در ماه‌های آینده ممکن است دیگر سیستم درمانی جوابگو نباشد و مرگ‌های ناشی از کرونا به حدی برسد که در سیستم تدفین توان آن وجود نداشته باشد که جسدها را دفن کنند. اما روی دیگر این سکه موضوع تعرفه‌های نجومی برای درمان بیماران کرونایی است که بسیاری از افراد از پس آن بر نمی‌آیند. روزنامه همشهری روز یکشنبه در یک گزارش اختصاصی از تعرفه‌های نجومی درمان کرونا در بیمارستان‌های خصوصی خبر داد که با تعرفه‌های اعلامی اختلاف شدیدی دارد. بر اساس این گزارش هزینه پیش پرداخت و ورودی بیمارستان‌های خصوصی رقمی بین 20 تا 50 میلیون تومان است. در بخش از گزارش روزنامه همشهری از قول صندوقدار یک بیمارستان خصوصی در شمال تهران گفته شده که شرط پذیرش یکی از مراجعه کنندگان در بخش ICU بیماران کرونا رقم 15 میلیون تومان آن هم به عنوان ودیعه بوده است. بعد از پایان درمان به ازای تخت معمولی شبی 5 میلیون تومان و به ازای هر شب تخت ICU مبلغ 10 میلیون تومان نیز به حساب افراد افزوده می شود. با این حال محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی به روزنامه همشهری گفته که هزینه هایی که بیمارستان های خصوصی دریافت می کنند بر اساس قیمت تمام شده است که از سوی ستاد مقابله با کرونا تهران برای بخش خصوصی و دولتی درمان و نیز مراکز خیریه محاسبه شده است.
سپیده بهکام گزارش می داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز شنبه ضمن تایید گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره کشتن ابو محمد المصری، نفر دوم القاعده در تهران، توسط ماموران اسرائیلی در مرداد ماه سال جاری نوشته است، آمریکا اطلاعات درباره مکان و هویت مرد شماره دوی القاعده را به ماموران موساد داده بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز گذشته به نقل از مقام‌های اطلاعاتی ایالات متحده نوشته بود مرد شماره دوی القاعده و بیوه پسر بن لادن 3 ماه پیش در خیابان پاسداران تهران توسط ماموران اسرائیلی به سفارش آمریکا ترور شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه این گزارش را رد کرد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه کمی پیشتر گفتگویی داشتم با او و از او پرسیدم در مورد میزان احتمال درستی ادعای هر یک از این طرفین.
واقعیت این است که باید حرفی رو که روزنامه های معتبر جهانی، یعنی نیویورک تایمز، واشنگتن پست، شپیگل آلمان، برنامه اول تلویزیون آلمان، زوددوچه سایتون در آلمان و روزنامه های انگلستان و آمریکا، فرانسه و اینها منابعی هستند که بیشتر قابل اعتماد هست تا به اصطلاح تکذیب سخنگوی وزارت امور خارجه ایران. علاوه بر این خود رسانه های ایران کشته شدن یک مرد و یک زن به نام مریم رو در روز 9 آگوست در تهران تایید کردن. البته اون زمان گفتن که این کسی که کشته شده نه ابو محمد مصری است بلکه حبیب داوود، استاد تاریخ طبعی لبنان بوده، ولی تحقیقات نشون میده که اصلا استاد تاریخ به نام آقای حبیب داوود وجود نداشته در لبنان. رسانه های لبنانی هم اصلا از شخصی به نام آقای حبیب داوود استاد تاریخ لبنانی اصلا اون زمان گزارش ندادن. بنابراین ما میتوانیم به احتمال قریب به یقین 90%، بالای 90% تا بگیم که همین دوتا مرد و زنی که در تهران رسانه های ایران اون موقع گزارش دادن، همین آقای ابو محمد مصری بوده نه حبیب داوود، زنه هم که اسمش مریم بوده و دختر ابو محمد مصری هم مریم بوده.
بله آقای صدرزاده، این به چه قیمتی این موضوع برای ایران میتونه تموم بشه؟
خیلی سنگین میتونه تموم بشه، چون الان شما اگر نگاه بکنید به روزنامه های عربی، به خصوص روزنامه های عربستان سعودی، همشون از حضور آقای ابو محمد مصری که قرار بود رهبر القاعده بشه بعد از ایمن الظواهری و حضور آقای حمزه بن لادن در تهران که گویا در اونجا حتی ازدواج کرده با این دخترم ابو محمد مصری، نشون میدن که این ایران است که پشتیبان اصلی القاعده بوده. حالا تا چه حد قابل قبول هست یا نه، ولی پیکان حمله تبلیغاتی رسانه های نزدیک به عربستان سعودی الان متوجه ایران است که نه عربستان سعودی، نه شیخ های پولدار خلیج فارس، بلکه این ایران است که حامی القاعده است. و این برای اثبات مثلا علیه این مسئله بله ایران خیلی گران تمام خواهد شد.
خب جمهوری اسلامی چه دلیلی برای پناه دادن به اعضای القاعده میتونه داشته باشه و آیا ممکنه که فقط به اعضای القاعده ختم نشه و جمهوری اسلامی به گروه‌های مشابه هم پناه داده باشه؟
صحبت از این هست که ایران در تناقض و یا به اصطلاح مناقشه‌ای که با آمریکا داره با تمام گروه‌هایی که در منطقه علیه آمریکا می‌جنگند همکاری می‌کنه، همکاری نه دراز مدت بلکه همکاری تاکتیکی. الان خبرهایی هست که جمهوری اسلامی حتی با گروه های دولت اسلامی داعش در افغانستان علیه نیروهای آمریکا همکاری میکنه و علیه با القاعده همکاری میکنه علیه نیروهای آمریکایی. و این برای به اصطلاح جمهوری اسلامی که پیکان اصلی مبارزش در منطقه علیه آمریکاست قابل فهم هست که چرا گروه های مثل القاعده و یا داعش می توانند در مواردی برای ایران کمکی باشند در مبارزه علیه آمریکا. ولی این داستان نشان دهنده این هم هست که چه نفوذ عجیبی موساد در تهران داره که می تونه دست به چنین کارهای عجیبی بزنه، از جمله بردن پرونده های اتمی از ایران. از همون روزهایی که این قطع در اتفاق افتاد انفجارهای مرموزی در تاسیسات اتمی نطنز انجام گیره به چند پایگاه نظامی ایران که مقامات ایرانی هم تایید کردن که اینها خارجی ها بودند دست به این کار زدن. بنابراین ایران مثل اینکه ضربه پذیر هست برای نیروهای امنیتی.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس گفت بی تفاوتی نسبت به گرانی‌ها و رها کردن بازار و بی توجهی به تولید ملی به پاستور، بهارستان و باب همایون و میرداماد ارتباط دارد، نه به جورجیا و میشیگان و آریزونا. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس و ابتدا از نهادهای مورد نظر آقای قالیباف از او پرسیدم.
صحبت‌های آقای قالیباف که بیشتر از این که گفته‌های ایشون مشکل داشته باشه، ناراحت کننده و عصبانی کننده باشه، ناگفته‌هاشونه. صحبت ایشون ادامه صحبت آقای خامنه‌ای که گفت گرانی‌ها توجیه نداره. منظور آقای خامنه‌ای هم اینه که سیاست‌های کل نظام مشکل نداره، اشخاص و مسئولین مشکل دارن. آقای قالیباف در ادامه همین صحبت میاد اون آدرسایی که میده، تعارف هم از البته چون آدرس قوه مقننه و مجریه و قضاییه رو میده، یعنی آدرس خیابونه که میگه آدرس ایناست. ولی آقای خامنه‌ای در واقع اولا میخواد خودشو تبرئه کنه، بگه سیاست من مشکلی نداره، به ویژه سیاست خارجی شلام متهمه در افغان مردم. اقتصاد ایران هم مثل بیمار سرطانی که به علت اینکه رعایت نمیکنه، مثل آدمی که میره بازار خرید میکنه، میره رعایت نمیزنه، مسافرت میره، همه جا میره، کرونا میگیره و بعد مضاعف میشه مشکلاتش. حالا آقای خامنه‌ای هم داخل سیاست جمهوری اسلامی مشکل داره، همین سیاست خارجی ویرانگری که در منطقه و جهان آقای خامنه‌ای داره مشکل داره.
خب آقای علیجانی بپردازیم به اون ناگفته هایی که شما میگین آقای قالیباف از اونها حرف نمیزنه.
ناگفته های آقای قالیباف که بیشتر ناراحت کننده و عصبانی کننده است اینه که بله اقتصاد کشور نباید وابسته به سیاست خارجی باشه بود. و حالا در ایران هست به علت سیاست خارجی ماجراجویانه‌اش، اما از این که بگذاریم بیام تو سیاست داخلی، ناگفته هایی که ایشون داره اینه که یعنی ایشون فقط آدرس دولت رو میده، سیاست های دولت رو میده. خیلی اینجوری نیست. یه بخش مهمی از مشکل اقتصاد کشور فساد و راندخاری و رشوه و اختلاس و حامی پروری است که در کل نظام مثل گانگاریا روش کرده. و آقای قالیباف شما یکی متهمان اصلیش هستین، شما در 12 سال تو شهرداری بودین، پرونده فساد دارید. مشکل دیگه این هست که در ایران شایسته سالاری نیست، افرادی با حامی پروری و نظارت استصوابی و نور چشمی رهبری مقام میگیرن، از جمله آقای قالیباف. خود آقای قالیباف اگر شایسته سالاری تو ایران بود که الان رئیس مجلس نبودن، بیشتر رئیس یک اداره کوچیکی تو نیرو انتظامی بود. یا تخصیص بودجه است که حامی پرورانه است، بخش مهمیش به روحانیت میرسه، به نهادهایی میرسه که اصلا مولد نیستن، به سپاه میرسه، به بخشهای امنیتی میرسه. یعنی فساد و رانت و به اصطلاح چپاولی که تو و غارتگری که تو اقتصاد کشور هست، اینا واقعا اگه بخوام به مسائل ناگفته های آقای قالیباف بفرمیدیم، اینا مشکلاتش هست که آقای قالیباف هم یکی از چرخهای همین ماشین معیوب هست.
آقای علیجانی، نماینده شهر بابک در مجلس آقای مصطفی رضا حسینی قطب‌آبادی در نطق میان دستورش اعلام کرده که در حمایت از کسانی که به نان شب محتاج هستند و در اعتراض به بی‌صداقتی برخی مسئولان در دفتر کارش اعتصاب غذا میکنه. این حرکت و اظهارات آقای قالیباف رو چقدر میشه صادقانه دید یا اون رو یک پروژه در رقابت با دولت میبینید شما؟
عوام فریبی هاییست که فکر نمی کنم یه هناش زیاد رنگ داشته باشه. خود آقای قالیباف هم تو همین نطقش هرچم اینا نوشته هست که میدن دستش، خودش در این حد هم ثبات نداره، اومده در واقع میگه سیاست خارجی ما خوب بوده، تا حالا همش تقصیر آمریکایی ها بوده و بایدن و اوباما و اینا ما رو تحریم کردن، ریشه های تحریم به اینا برمیگردن. خب به یک کلمه خودشون نمیگه که شما، حالا ما تحریم ها رو قبول نداریم ولی شما سیاست خارجی ویژه ایست. ایشون به شکلی بسیار ساده لوحانه و عجیبی میگه که بایدن میاد فشار حد اکثری رو تبدیل به تحریم هوشمند علیه ملت ایران میکنه و ما باید یه کاری بکنیم که این تحریم ها برای اونا هزینه بر باشه. خب آقای قالیباف، این کاغذی که دست شما دادن میپرسیدید ما یه کار بکنیم که تحریم ها هزینه بر بشه برای آمریکایی، یعنی چی؟ اینها یک سری هزیان ها و یک سری توهمات و تصوراتی است که ما این روزها در فضای سیاسی ایران زیاد میشنیم. دارن رجزخوانی میکنن، دارن میگن آمریکا در حال نابودیه، اونا هستن که به ما اقتصاد ما احتیاج دارن. واقعا مملکت دست یک سری کوتوله های سیاسی اقتصادی افتاده و حالا این حرفایی هم که نماینده مجلس اشک تمساح بریزه برای مردم و بخواد در واقع دولت روحانی رو بزنه که اونم بخشی از همین ماشین ناکارآمد و فلج حاکم بر کشور هست، اینا عوام فریبی هایی است که بر مردم نام نمیشه و مردم هم دیگه چش و گوششون از این عوام فریبی ها پره و آمار آخرین انتخابات و رأیایی که حالا با افزایش آرام اعلام کردن خوش نشان این هست که دیگه مردم به این حرف ها اعتنایی نمی کنن و آدرس اصلی مشکلات رو بیش از پیش فهمیدن.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. روسیه از آغاز گشت زنی صلح بانانش در قره‌باغ خبر داد. این در حالی است که عملیات حفاظت از صلح در منطقه همچنان مورد اختلاف روسیه و ترکیه است. در ایران تحولات دو ماه گذشته در مورد قره‌باغ و توافق صلح میان ارمنستان و آذربایجان باعث ارزیابی‌های متضاد شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه اعلام کرد توافق صلح با آذربایجان و ارمنستان باعث توقف کامل درگیری ها در قره‌باغ شده. بنا به بیانیه کرملین، شنبه تماس های تلفنی جداگانه ولادیمیر پوتین با الهام علیوف و نیکول پاشینیان جنبه های عملی اجرای توافق صلح مورد بررسی قرار گرفت. این توافق سه جانبه بامداد سه‌شنبه به جنگ 44 روزه که 27 سپتامبر 6 مهر ماه آغاز شده بود پایان داد. در جریان این جنگ آذربایجان 3 منطقه از 7 منطقه که 30 سال پیش تحت تصرف ارمنستان در آمده بود همراه به بخش های از قره‌باغ را بازپس گرفت و ایروان موظف است به مرور 4 منطقه دیگر و یک شنبه به عنوان گام نخست شهرستان کلبجار را به آذربایجان پس دهد. در این حال واگذاری کلبجار 10 روز به تعویق افتاد. به گزارش رویترز ساکنان ارمنی قبل از خروج از این منطقه خانه های خود را آتش می زنند. وضعیت قره‌باغ که پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرده بود اما از دید جامعه جهانی جزء از خاک آذربایجان است مشخص نشده و فعلا این منطقه همراه با دلانی که آن را به ارمنستان متصل می‌کند تحت نظارت نیروهای حافظ صلح خواهد بود. روسیه اصرار دارد صرفاً نظامیان این کشور نیروهای صلح‌بان در قره‌باغ هستند. یک شنبه پلیس نظامی این کشور گشت‌زنی در منطقه را آغاز کرد. اما ترکیه میگوید نظامیان این کشور همراه با نیروهای روسیه در عملیات صلح‌بانی مشارکت خواهند داشت. جمعه و شنبه دیدار هیئت نظامی روسیه از آنکارا رئیس‌جمهور درباره ایجاد مرکز نظارت بر آتش‌بس برگزار شد و قرار است ادامه یابد. شنبه روزنامه کیهان تحلیل با اشاره به تأثیر ترتیبات جدید امنیتی و تغییرات ژئوپلیتیک بر امنیت و منافع ایران خواستار مشارکت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در پاسداری مناطق هم مرز و ادامه مذاکرات با روسیه، آذربایجان و ارمنستان برای رفع نگرانی‌های امنیتی اقتصادی ایران شد. روز قبل خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در یادداشت از رفتار روسیه و ترکیه به شدت انتقاد کرد و تسلط آذربایجان بر نوار مرزی قره‌باغ را تحول شوم برای ایران خواند. اما عباس عراقچی که پیشتر به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران در امور قره‌باغ طرح تهران را به همسایگانش ارائه کرده بود، شنبه نگرانی ها نسبت به پیامدهای منفی توافق اخیر قره‌باغ برای ایران را بی اساس خواند. الکس تاریکوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است این توافق برنده ندارد.
این توافق راه حل موقت است. بررسی مسائل اصلی به آینده موکول شده و برای هر طرف و بازیکن این بحران نکات مثبت و منفی وجود دارد. روسیه حضور نظامی خود را در منطقه تقویت کرده، اما برای همپیمانانش ثابت شده که نباید به حمایت نظامی روسیه امید داشته باشند و به سلاح روسیه اکتفا کنند. ترکیه به عنوان بازیکن اصلی وارد قفقاز جنوبی شد، اما موقعیتش محکم نیست. مناطق مرزی ایران از گلوله باران امنند، اما با گسترش نفوذ نظامی روسیه و ترکیه، نگرانی‌های امنیتی برای این کشور بسیار جدی است و برای دو طرف درگیر نیز وضعیت سیاه و سفید نیست. آذربایجان نتوانست به قره‌باغ دست یابد. ارمنستان بازنده است، اما دست کم بخش‌هایی از قره‌باغ را حفظ کرد. اما اگر طرفین نتوانند در مذاکره به راه حل پایدار دست یابند، مطمئناً دوباره به اسلحه متوسل خواهند شد.
توافق صلح قره‌باغ اعتراض‌های گسترده در ایروان را به دنبال داشته و احزاب مخالف نخست وزیر ارمنستان را به خیانت متهم کردند. شنبه سازمان امنیت ملی ارمنستان اعلام کرد طرح ترور نیکول پاشینیان کشف و خونسا شد. پاشینیان بیشتر گفته بود که آگاه است با امضای توافق صلح با آذربایجان زندگی خود را به خطر انداخته، اما به گفته وی جان هزاران سرباز اهمیت بیشتری دارد. ارمنستان اعلام کرد بیش از 2000 نفر در درگیری‌های اخیر کشته شدند. در حالی که آذربایجان تاکنون تلفات خود را اعلام نکرده، رئیس جمهور روسیه جمعه گفت در این جنگ بیش از 4000 نفر کشته، 8000 تن زخمی و 10000 نفر آواره شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب به پایان مجله شامگاهی رسیدیم، اما همراه ما بمونید که دو ویژه برنامه براتون داریم. در سالگرد سرکوب خونین اعتراضای آبان 98 هستیم و همکارم فرشته قاضی ویژه برنامه‌ای به همین مناسبت تهیه کرده با نام کدام آبان که با هم میشنویم. بعد از این برنامه هم مجله صدای دیگر رو خواهید شنید، اما پیش از اون من رضا ولیزاده از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. از همراهیتون سپاسگزارم. بشنویم برنامه ویژه برنامه کدام آبان رو.
بنزین الان دیگه آزادش 3 تومن شد.
برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سه قوه تصویب شده.
واسه تظاهر کننده هایی که سر کوچم اومن، چون قرار پاسوب بمونن سر کوچه، ببریم بهشون بودیم بخورن که گوشت نمونن.
شیرازه دکه پلیس راهور، دو تا از ماشینای پلیس آتیش زدن.
این تصویرها رو می‌بینیم با تیر دارن مردمو می‌زنن. اصلا براشون مهم نیست. ببین
همه بدونن، هم دوستان ما هم دشمنان ما، در عرصه جنگ امنیتی دشمن عقب زد. همین کارهای این چند روز اینا کارهای امنیتی بود.
با گذشت یک سال از اعتراضات آبان 1398 در ایران، مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از ارائه آمار رسمی و دقیق تعداد کشته شدگان این اعتراضات همچنان سر باز زدند و مسئولیت مرگ کشته شدگان را بر عهده نگرفتند. خانواده های کشته شدگان آبان در مصاحبه با رادیو فردا میگویند که نه تنها شکایت های آنها برای معرفی قاتلان فرزندانشان بی‌نتیجه مانده، که خانواده ها تحت فشار قرار گرفتند تا سکوت کنند و از پیگیری پرونده های شکایت خود منصرف شوند. به گفته این خانواده ها، شکایت ها یا بی نتیجه مانده و از آنها خواسته شده با دریافت دیه پرونده را مختومه کنند و یا تحت فشار قرار گرفتند تا جانباخته خود را شهید اعلام کنند و مسئولیت قتل آنها را برگردن معترضان بیاندازند. در آستانه سالگرد اعتراضات آبان، برخی خانواده های جانباختگان هم تحت فشار قرار گرفتند تا از برگزاری مراسم سالگرد پرهیز کنند. اعتراضات آبان سال گذشته که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد، به طوری که صدها نفر کشته شدند. وزیر کشور ایران گفته است که بین 200 تا 225 نفر در این اعتراضات کشته شدند، اما سازمان عفو بین الملل با اعلام مشخصات حداقل 304 نفر از کشته شدگان تأکید کرده است که شمار کشته شدگان ممکن است بسیار بیشتر از این عدد باشد. خبرگزاری رویترز اما ضمن اعلام کشته شدن حداقل 1500 نفر در اعتراضات آبان 98، از قول سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان خامنه ای و یک مقام چهارم نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته است هر کاری لازم است برای متوقف کردن اعتراضات انجام دهند. آرشام ابراهیمی، جوان 21 ساله اصفهانی که روز شنبه 25 آبان بر اثر اصابت گلوله جانباخت و پیکرش شبانه به خاک سپرده شد، یکی از کشته شدگان آبان است. بهزاد ابراهیمی، عموی او، در مصاحبه با رادیو فردا میپرسد: ما شکایت داروغه را به داروغه بکنیم؟
پاسخی که داده نشد فقط از طرف دولت هیئت اومدن عذرخواهی که برادر من اون را اصلا نپذیرفت به حضور خودش، و شکایتم که اصلا در این مورد فکر نمی کنم معنا داشته باشه، چون کسی اصلا چنین شکایتی رو گوش نمیده. خودشون که اینا میدونن عامر و مباشر این فضای تلخ به هر حال چی هستن، خودشون بلدن. این نمیاد که خودشونو ماچه بکنن که شکایت داروغه رو به داروغه بکنیم. یه چیز مبنای حقوقی نداره در کشور ما.
عموی آرشام ابراهیمی از حضور برادرش در آگاهی اصفهان برای تحویل گرفتن وسایل آرشام میگوید:
افسری که اون نشسته بوده که گفته فرض کن من کشتم، میخوای چیکارش کنی؟ وقتی چنین ادبیاتی رو به کار میبرن، به نظر من اصلا بیمعنی و بیمعنی است. ما بگویم شکایت کنیم فایده نداره، نتیجه نداره.
بر سنگ قبر آرشام ابراهیمی عنوان شهید حک شده است.
و اینا خودشون یه درو اومدن گفتن شهید، یه درو گفتن نمیدونم دیه پرداخت کنم، که از ظاهرن زنگ زده بودن به اخویه ماها گفته بودن شماره کارت بده، میخواست بودن دیه پرداخت کنم، که برادر ما گفته بود دو برابرشون من میدم قاتلش رو معرفی کنید. گفتن یکیه دیه شهید و یه دیم نمیدونم اینا مامور دمه در بهش دارن ببینن کی میره تو جهنم کی میره تو بهش. این واقعا سخت است این پذیرفتن این حرکات، ولی ما سنگ قبرش نوشتیم شهید.
بهزاد ابراهیمی میپرسد: ما برای این مملکت چه باید میکردیم که این طور پاسخ دادند؟
ما خانواده برادر من که متاسفانه دیگه آشیم نشون اصلا پاشیده دیگه داغونن دیگه چیزی ندارن که همه چیز مشکلات روی روانی پیدا کردن، پدرش هم مادرش هم خواهرش به هر حال خیلی وضعیت اسفباری پیدا کردن و نمیتونن هنوز باور کنن که میگونه بسه کشتی شد را باورمون دیمی شد که ماشه این همه برای این مملکت از زحمت کشیده بودیم، برای این نظام هزینه داده بودیم، این همه پدر من دو عملیات خورم شر جنگیده بود، من خودم سن 15 سالگی جبهه رفتم، برادرم همینطور 17 سالشو که اصلا به اسارت در اومد و 8 سال اسارت کشید جان باز بود، من خودم جان باز، برادران همسر منم جان باز و شهید شدن و ما دیگه من نمیدونم چیکار باید برای مملکت ما میکردیم که اینطوری پاسخ دادن.
ده‌ها نفر در استان اصفهان بر اثر اصابت گلوله مستقیم در اعتراضات آبان 98 کشته شدند و تاکنون حداقل اسامی 30 نفر از کشته شدگان منتشر شده است. خانواده‌های بسیاری از آنها تحت فشارهای امنیتی سکوت کردند. محمد جواد آبدی، نوجوان 16 ساله، یکی از کشته شدگان اصفهان است که به گفته خانواده اش شبانه و تحت تدابیر امنیتی در حالی به خاک سپرده شد که اجازه دیدن پیکرش را هم به پدر و مادرش ندادند. خانواده او هم شکایتی به دستگاه قضایی نکردند. محمد جواد آبدی کودک کار بود که به گفته پدرش برای رفتن به سر کار از خانه خارج شد و هرگز باز نگشت. محمد داستانخواه 15 ساله و دانش آموز سال اول دبیرستان در شیراز از دیگر کودکانی بود که در جریان اعتراضات آبان 98 بر اثر اصابت گلوله کشته شد. او به گفته خواهرش لباس فرم مدرسه بر تن داشت و هنگام بازگشت از مدرسه گلوله بر قلبش نشست و جانش را گرفت و در گواهی فوتش نوشته شد مرگ بر اثر اصابت جسم نفوذی گلوله. غزل داستانخواه، خواهر محمد داستانخواه، از پاسخگو نبودن به شکایت خانواده‌اش می‌گوید و اینکه به کسانی که بیگناه بودند گفتند دیه تعلق می‌گیرد و چیزی بوده که تمام شده نیست، دنبال چه چیزی هستید؟ بروید ستاد دیه بگیرید. خانواده محمد داستانخواه به ستاد دیه مراجعه نکردند. سید جواد حسینی خواه، بازپرس شعبه دوم دادسرای نظامی استان فارس، در درخواست صدور دیه از بیت المال برای کشته شدگان این شهر عبارت تلاش ها جهت شناسایی قاتل منتج به نتیجه نبوده را استفاده کرده است. تاکنون اسامی دست کم 47 نفر از کشته شدگان در استان فارس منتشر شده است. در بهبهان، شهری در جنوب شرقی خوزستان، روز شنبه 25 آبان 6 نفر با گلوله جنگی کشته شدند. پوران هشمدار، خواهر محمد هشمدار، جوان 33 ساله بهبهانی، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که در پاسخ به پیگیری‌های آنها گفته شده باید از بالا دستور بیاید.
مادرم رفته اوایل چند ماه اول، بعدشن که وضعیت کرونا اومد و هیچ کس، یعنی به خاطر سن مادرم نذاشتیم جایی بره. گفتم خودمون تماس میگیریم، ولی آخرین باری که مادرم رفته بهش گفتن که پرونده ها گذاشته از بالا باید دستور بیاد، ما بهتون خبر میدیم. از بالا وقتی دستور میاد که برادر منو تکیران راست و بهبهان بزنه، چجوری دوباره از بالا دستور میاد واسه که قاتل برادر من پیدا بشه؟ مگه همچه چیزی هست؟ انگار کیس اتفاق نیفتاده، همه چی تمام شده است، نه دستوری اومده، نه دادستانی، نه دادگاه، نه یه نامه، یه حتی یه نقطه بهمون ندادن. ولی بعد از سالگرد به مادرم گفتم بعد از سالگرد دیگه اینجوری پیش نمیره، میخوام هر روز مادرم رو ببرم و بیارم تا به یه جایی برسی، بعد حداقل یه جوابی بهمون بدن. هر ماه بس برادرم استوری میذارم قاتل قاتلین و علت قتل، قاتل و قاتلین و علت قتل چیه؟ و بی جواب قاتلین محمد هشمدار، چون واقعا 6 نفر توی بهبهان اون روز تو جبهه‌ای که جمهوری اسلامی واسهشون درست کرد شهید شدن.
از دفتر رهبر جمهوری اسلامی با خانواده محمد حشمدار تماس گرفته و پرسیدند کدام آبان.
از دفتر رهبر بهمون زنگ زدن، به موبایل مادرم من جواب دادم، گفتن که خانواده گفتن که شما شکایت کردین فلان پرونده، گفتم که بله، چون مادرم سواد داشت و سری گوشی رو به من داد. تقریبا شاید قبل از سهلون بود یا بعد از سهلون، گفتن که ما از دفتر رهبری تماس میگیرم من و شما شکایت کردیم. گفتم آره. گفت چه اتفاقی افتاده، چجوری بوده، کی بوده؟ گفتم آبان، همین آره بعد از سهلون بود. گفتم آبان برادرم کشته شد و اینا. گفت که کدوم آبان، کدوم آبان ما؟ گفتم آبان ما، همین آبان ماه گذشته، آبان خونین 98. خب خیلی خب، پرونده شما هست و بررسی میشه.
خواهر محمد حشمدار میگوید که خانواده اون نان در خون محمد نمیزنند.
قبل از سهلوم برادرم از فرمانداری دادستانی اینا میخواستن بیان خونه ما، بیان پیش مادرم بری از تسلیت و احتمالا هزینه رو بخوان بیارن. ما نذاشتیم اینا خونه ما بیان. الانم از بعد از سهلون تا به الان هر چی خواستن تماس گرفتن، واسطه گذاشتن، قیمت تعیین کردن، چه هزینه رو ما میاریم واسطون. ما نذاشتیم اینا بیان و پرونده ما بازه، یعنی پرونده خانواده حشمدار بازه، به خاطر اینکه یه تکلیفه، یه وظیفه است واسه اینا که انجامش بدن تموم شه، چون پرونده ما پیش اینا بازه، نتونستن پولی بهمون بدن. کمک هزینه ها فکر نکنه خیلی پول آنچنانی بود، خانواده 20 میلیون میدادن واسه خرج چهلوم. ما نذاشتیم اینا بیان چون واقعا برادرم راضی نیست. یعنی اینا به هر دری میزنن که بیان، حتما این انجام بشه. دادستان بهبهان وقتی خودش میدونه قاتل قاتلین کیه، دستور صادر شده، از کجا آمده، شریک جان، چجور میخواد بیان خونه ما پیش مادر من بیاد چه کار کنه؟ به مادرم گفتم هر چی باشه چه من هزینه رو میدم، ولی به خاطر 20 میلیون نون تو خون محمد نمیزنیم.
فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد انصاری فر، سرامیکار 23 ساله اهل بهبهان که بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد، با قرار وثیقه آزاد است. او تیر ماه 1399 در جریان اعتراض‌های مردم بهبهان به نابسامانی‌های اقتصادی و سرکوب سیاسی بازداشت شده بود. پرونده شکایت خانواده او هم همچون دیگر خانواده‌های جانباختگان آبان در بهبهان بی‌نتیجه مانده است. امین انصاری فر، پدر فرزاد، که خود از جانبازان جنگ ایران و عراق و از بازماندگان عملیات کربلای 4 است، در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که فرزاد حدود ساعت 1 بعد از ظهر پس از تعطیلی کارش در نزدیکی خانه از پشت سر تیر خورد. طبق آمارهای سازمان عفو بین‌الملل، محله‌های فقیرنشین حاشیه شهر تهران با 163 کشته و پس از آن استان خوزستان با 57 کشته بالاترین رقم قربانیان را داشتند. تا کنون اسامی حداقل 54 نفر از کشته شدگان در استان خوزستان رسانه‌ای شده است. در جریان اعتراض‌ها، بهبهان و ماهشهر از کانون‌های مهم و پرحادثه بودند و بر اساس برآوردهای رادیو فردا حداقل 28 نفر در جریان اعتراض‌ها در ماهشهر کشته شدند. بر اساس گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، پس از حضور ماموران امنیتی برای سرکوب معترضان، برخی از آنها به نیزارهای اطراف شهرک جراحی یا چمران ماهشهر پناه می‌برند، ولی با تیراندازی ماموران کشته می‌شوند. شدت سرکوب در ماهشهر به گونه‌ای بود که بر پایه برخی گزارش‌ها، مانند گزارش نیویورک تایمز، بین 40 تا 100 نفر در این شهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن کشته شدند. خانواده ابراهیم کتابدار، شهروند 30 ساله که روز شنبه 25 آبان ماه بر اثر اصابت گلوله در مهدی‌آباد کیامهر کرج کشته شد، در مصاحبه با رادیو فردا میگویند که قاتلان فرزندشان را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کردند، اما آنها هم نتیجه ای از شکایت تاکنون نگرفتند. سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید:
ما دو بار سه بار رفتم، خودم رفتم، دو بار بچه هاشو بردم رفتم، هیچ جوابی به من ندادن، هیچی نگفتم به من، آخرین روزم رفتم، گفتم ببین من اومدم حرف و دلم رو با شما بزنم. دادسرای کرج رفتم، دادگاه کرج رفتم، میخوام حرف بزنم. بچه من بیگناه رفته، دو تا بچه یتیم داره، 4 ساله 2 ساله دختر گذاشته رفته، بیگناه رفته. گفت خانم بچه شما بیگناه رفته، الان شما میخوای چی کار کنی؟ گفتم من میدونم بچه ما کی زده، 2 تا مأمور زده. گفت بله. میخوای چی کار کنی خانم؟ نمیدونم مادر پویا بختیاری باباشو مادرشو دیدی چی کار کردید؟ شما هم همون کارو میکنیم اگه بیشتر حرف بزنی. گفتم من آمادم، هم بچه هامو بکشین هم خودمو بکشین، من آمادم. من نه دیه میخوام، نه پول میخوام، نه یه چیزی میخوام. من قاتل بچه‌مو